سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. نو به وقت افغانستان شد، امیدوارم صبح سه شنبه خوش را آغاز کرده باشید. بخش اعظم این 60 دقیقه و پخش برنامه های هوای تازه و ساعت درسی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر و گزارش مهم. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف میگوید که شمار کودکان کارگر در افغانستان با گذشت هر روز افزایش می‌یابد. این اداره به روز دوشنبه گفت که از میان هر 5 کودک یکی آنها برای تامین مصارف خانواده خود به کار مشغول است. بر اساس آمار اداره نجات کودکان یا Save the Children، در سال گذشته میلادی 1 میلیون کودک در افغانستان به کار مشغول بودند، بیشتر تا لحظات دیگر. یک مقام ارشد سازمان جهانی غذا گفته که جنگ‌ها و تغییرات اقلیم شهروندان افغانستان را به شدت زیانمند کرده. بر اساس بیانیه حکومت طالبان، کارل اسکاو، معین اجرایی سازمان جهانی غذا، این سخن را به روز دوشنبه در دیدار با ملا عبدالسلام حنفی، معاون ریاست الوزرای حکومت طالبان، ابراز کرد. این در حال است که به گفته سازمان ملل متحد در افغانستان میلیون‌ها تن به شمول زنان و کودکان به غذای کافی دسترسی ندارند. 22 سرباز آمریکایی به اثر سقوط هلیکوپتر در شمال شرق سوریه زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، اردوی ایالات متحده اواخر دیروز بدون اعلام علت حادثه گفت که رویداد روز یکشنبه رخ داد. فرماندهی مرکزی اردوی ایالات متحده افزوده که 10 نفر از نیروهای نظامی به مراکز صحی بیرون از منطقه برای معالجه منتقل شدند. رافائل گروسی، رئیس انرژی هسته‌ای سازمان ملل متحد، پس از سیلاب شدید برای ارزیابی وضعیت نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا به اوکراین رفت. مرکز خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به نقل از توییت روز دوشنبه آقای گروسی نوشت که نیروگاه زاپروژیا پس از سیلاب با خطر احتمالی کم آبی روبروست. زاپروژیا بزرگترین نیروگاه هسته‌ای در اروپا است که پس از حمله روسیه به اوکراین تحت کنترل نیروهای روسیه قرار گرفت. با سلسله مسابقات جام قهرمانی ملت‌های آسیای مرکزی، تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و ایران امروز به میدان می‌روند. بازی ساعت 7:30 شام به وقت کابل در استادیوم امروزاکوف در بشکک آغاز خواهد شد. افغانستان در حال با ایران، یکی از تیم‌های قوی منطقه، رقابت می‌کند که در نخستین بازی در این سلسله مسابقات اخیراً 1-0 به تیم میزبان قرقزستان باخت. و تیم‌های ملی کرکت افغانستان و بنگلادش فردا در یک بازی تست به مسافه هم خواهند رفت. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، راشد خان، ستاره کرکت افغانستان، در این مسابقه حضور نخواهد یافت. چند پیش راشد خان انگام تمرین پیش از بازی با سریلانکا در ناحیه کمر احساس درد کرد و گفت که دکتران با او توصیه کردند تا استراحت کند. تیم کرکت افغانستان در سال 2018 جواز اشتراک در مسابقات تست را یافت و از آن زمان تا کنون از 6 مسابقه تست در 3 مسابقه برنده شده. اعضای تیم ملی کرکت افغانستان به شمول راشد خان در سال 2019 در مسابقه تست مقابل بنگلادش پیروز شده بودند. نه و 4 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. من ژکفر احمدی به همکاری طاهر روشان، مسئول بخش فنی استادیوم، میزبان شماستم. تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر و از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 با شماییم. طوری که در خبرها هم گفتیم، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف به خاطر آنچه افزایش شمار کودکان کارگر در افغانستان خوانده، ابراز نگرانی کرده. بیایید بیشتر در این مورد از سلطان محمد سرور بشنویم.
یونیسف یا صندوق اطفال ملل متحد میگوید بسیاری اطفال در افغانستان از مهاجرت ناامن، جدایی خانواده، بازداشت، جراحت‌های ناشی از مهمات منفجر نشده و محروم ماندن از تعلیم رنج میبرند. این اداره ملل متحد به مناسبت روز جهانی مبارزه با اطفال کار روز دوشنبه افزود که در افغانستان از هر 5 کودک یکی آنها به علت عوامل ذکر شده به کار مشغول است. اکثر این اطفال برای تأمین مصارف خانواده به دست فروشی در سرکها، شاخه‌کاری در کوره های خشتبزی و خشتمالی و یا جمع کردن لوازم پلاستیکی و آهن پاره ها از خاک روبه ها و رنگ کردن بوت مردم رو می آورند. برخی از این کودکان در کنار آموزش کار هم می کنند. یونیسف می گوید شمار این کودکان در ماهای اخیر رو به افزایش نهاده است. صفی الله امرخیل مسئول مسئولیت اطفال در دفتر یونیسف در افغانستان در یک پیام ویدیو گفت کار اطفال در افغانستان مایه نگرانی جدی است. شمار اطفال کارگر در افغانستان بعد از تحولات سیاسی اخیر در کشور افزایش یافته است. وی افزود که شمار قابل ملاحظه اطفال کارهای شاقه می کنند و این یک فاجعه برای اطفال است. جمشید 12 ساله و برادر کوچکترش بعد از وفات پدر بار مسئولیت خانواده را به دوش می کشند و روزانه در سرک های کابل کار می کنند. وی به رادیو آزادی گفت که با بسیار مشکل می تواند که چند قرص نان برای خانواده تهیه کند.
هیچ کاروبار نیست و لامت همیشه که میریم پیسی یک 4 تومن 3 تومن کار میکنیم. اگه پیش کسی بری با کار کردن هم که بگی که بیتای درنگ کنیم چه لقم سرت ناز میکنه، دماغ میکنه، دلت کار سیا میکنه.
آمار جدیدی از کودکان کارگر در افغانستان در دست نیست، اما در سالهای گذشته اتحادیه ملی کارگران افغانستان و سایر نهادها این رقم را 3.7 میلیون کودک کارگر نشان دادند. فعالان حقوق بشر ابراز نگرانی کردند که این تعداد به دلیل شرایط اقتصادی کنونی افغانستان افزایش یافته است. ارقام سازمان جهانی کار نشان می‌دهد که حدود 160 میلیون کودک در جهان مصروف کارند که از جمله 80 میلیون کارهای پرخطر انجام می‌دهند. کمیته حمایت از کودکان Save the Children گفته که منع کار زنان در مؤسسات غیر دولتی از سوی طالبان سبب شد که شمار اطفال کارگر بیش از پیش افزایش یابد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
سازمان‌های مدافع مهاجران در ایالات متحده از کانگرس خواستند که قانون اسکان مجدد افغان‌ها را تصویب کند. واشنگتن در آگوست سال 2021 ده‌ها هزار تن از همکاران افغان و خانواده‌های آنها را به ایالات متحده منتقل کرد. سلطان محمد سرور در این مورد هم به شما بیشتر می‌گوید.
عبدالواسع صافی یک نظامی سابق افغان است که به طور موقت در تکساس امریکا اسکان داده شده است. او که از مرز مکزیک عبور کرده و وارد امریکا شده به شدت نگران آینده خود است. من درباره زندگی خود ترس دارم و نگرانم. از آینده خبر ندارم. من نمیدانم این دولت و ایالات متحده امریکا با من چی میکنند. واسع صافی میگوید که مشکلات صحی زیادی دارد. با گوش راستم نمیتوانم چیزی بشنوم. من 27 سال سن دارم اما شنوایی من ضعیف شده است. اما فقط واسه صافی نیست که روند سکونت دائمی او در امریکا نامشخص است. چند پیش اظهار نظر تابش عضو یکی از واحدهای سابق 01 امنیت ملی افغانستان توجه بسیاری از مردم را به خود جلب کرد. او به واشنگتن پست گفت که هر دو پایش در جنگ قطع شده بود و امیدوار بود با ورودش به امریکا چون یک قهرمان مورد استقبال قرار گیرد. اما اکنون سیستم مهاجرت کند و بیوروکراتیک او را ناامید کرده است و احیانا افکار خودکشی به وی دست می دهد. ایالات متحده در آگوست سال 2021 حدود 80 هزار همکار افغان و خانواده هایشان را از افغانستان تخلیه کرد. آنها در ابتدا اجازه یافتند که برای مدت 2 سال تحت برنامه مسکن کوتاه مدت بشر دوستانه در امریکا زندگی کنند.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
در تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر در خدمت شما قرار داریم. چرا جوانان و نوجوانان علاقمند درس نیستند؟ جوانانی که درس نمی‌خوانند و علاقه ندارند با کدام مشکلات روبرو می‌شوند و راه حل چیست؟ چگونه می‌توانیم جوانان و نوجوانان را به درس و آموزش علاقمند ساخت؟ در این هفته روی این موضوع بحث می‌کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با سید حسین هاشمی، روانشناس و متخصص مسائل تربیتی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. در مواقع جوانان و نوجوانان نسبت به درس خواندن بی علاقه و بی انگیزه می شوند که مطالب قبلی را به خوبی یاد نگرفته باشند و به عبارت صحیح تر پایه ضعیف داشته باشند. روانشناسان به این باورند که یکی از دلایل بی‌علاقگی دانش آموزان به درس اختلال در یادگیری می باشد که در واقع یکی از علتهای مشکلات درسی متعلمین و محصلین است. همچنان یکی از دلایل شایع بی‌علاقگی به درس خواندن در میان جوانان و نوجوانان قرار گرفتن در جمع دوستانی است که درس نمی خوانند. در بسیاری از مواقع برای درس خواندن فقط داشتن هوش و توانایی یادگیری کافی نیست. جوانان و نوجوانان باید که یک موضوع را همواره به یاد داشته باشند و آن این است که برای مطالعه هر درس روش خاصی وجود دارد که ضمن افزایش سرعت مطالعه داوطلب بازدهی یادگیری را نیز افزایش می دهد. سکندر سپهر در یکی از پوهنتون‌های ولایت بلخ استاد است. او میگوید علاقه نداشتن جوانان و نوجوانان به درس عوامل مختلف دارد.
چند عامل میشه باشه با برمی‌شماره. عامل نخست موضوع اقتصادی است که امروزه افغانستان در حالت بسیار خراب اقتصادی و زیر فقر مواجه است. خانواده هایی که علاقه مند بودند فرزندانشان درس بخوانند و برای زنا زبینه رو مساعد میساختن، هزینه هاشان رو تامین میکردن، لباس و کتابچه و کتاب و هزینه های دیگه کرایه را و یکا که فعلا بسیاری از خانواده ها قادر به بودیستن و فرزندان خود هم مجبور میسازن که با اونا همکاری کنن، کار بکنن، از درس باید منصرف شدن. عامل دیگهش در سردی جوان هاست که وی دی که سابق علاقه مند بودن و علاقه مندیم به مکتب می رفتن می خواندن با محدودیت های عجیب و غریبی در داخل مکتب مواجه می شن. مخصوصا موضوع پوشش لباسشان، آرایشی مویشان، وقت و وقت آمدنشان، اینا مواردی است که سخت جوارا که در سن جنون قرار دارد دیده از 7 سالگی تا 18 سالگی که هست اکثرا جوان ها مخصوصا سن 15 و 16 و 17 و 18 این سن جنون میگن سن است که بسیار بچه مشکل تمام میشه. امر و نهی حق و راحت. عامل سیومش موضوعی است که دخترها یا خواهرهایشان است که قبلا با اینا یا همسنفی بودن یا هم دوره بودن و حال اونا در خانه هستن و افسرده هستن و مشکلات روانی مواجه هستن. برادر خانواده وقتی میبینه که خواهرش به مشکلات مواجه هست طبیعی که مایوس میشه و در سر میشه و رقمن دیش کم میشه نسبت به درس خواندن. مسئله دیگه جوان ها میبینن که آدم های کم سواد و بی سواد فعلا به ادارات موظف توصیف میشن، آدم های مسلکی نیستن. فکر میکنن که خب اگه نا هم خواندن درس خواندن فردا نوبت به یا نخواد رسید و بیکار بی روزگار خواهد بودن.
کیهان میگوید یکی از دلایل بی‌علاقه بودن جوانان تحمیل افکار است که گاه خانواده ها بدون توجه بالای فرزندانشان درس را اجبار میسازند.
از جمله اونم اجبار است که بزرگ کس سرش درس میخونه که یا فامیل است یا در یک مؤسسه یا هر جایی که هست و یا ای که خود او فرد از سویش بالا در یک جای برده شده، مثلا لیاقت صنف دوره داره شاندنش در صنف 7 و 8 و یا در مرشته اصلا و آماده نیست، مستعد و استعداد داره مرشته اصلا نیست، در مو صنف یا در مرشته ایره بزور ماندن. در صورت که یک استاد شیوه تدریسش غلط باشه و یک مضمون بسیار زیاد سقیل باشه، یا الجبر باشه، یا لوگاریتم باشه، یا انتگرال، یا هم به می شکل مثلثات کیمیا در مکاتب و یا هم مضامین بزرگتر در پانتون دانشگاه ها، اینا کلش میتونه عوامل باشه که یک محصل و یک شاگرد علاقه از درس کاسته شه و علاقهش و یا درس نخوانه. خب شما فرض مثال خود یک آدم در یک جای در مکتب یا یک پانتون تجسم کنه، خب وقتی یک مضمون در یک سمستر درست پیش نره، مثل اونم پازل ها است که اگر یک پازل در جای درستش قرار نگیره، خب تمام اونم و تخته پازل کامل نمیشه. درس خواندن به این شکل است که یک مضمون یا دو مضمون یا یک استاد یا دو استاد شبیه تدریسش درست نباشه یا هم مضمون درست یاد نگیرن، اونم سمستر بر شاگرد مشکل ایجاد میکنه.
محیط خشن و سیستم تعلیمی و تحصیلی خشن یکی از دلایل دیگر است که جوانان و نوجوانان را در مقابل درس بی‌علاقه ساخته است. مایار به این باور است. او میگوید اگر ما تمام نیرو، توانایی و جوانی خود را وقف کارهای تفریحی کنیم، در آینده جایگاه خوبی در جامعه نخواهیم داشت.
بین خود طبیعت زندگی و بین بعضی کارهایی که در درون زندگی انجام میتیم یک مرز ایجاد کردیم. ما بعضی چیزها را بسیار جدی ساختیم. رنگ آموزشی، رنگ سیستم تعلیمی ما بسیار خشن، جدی، تحمیلی و سرکوبگرانه است. طبیعت انسان از یک طرف به طرف موضوعاتی کشیده میشه که موضوعات جدی نیست، موضوعات طبیعی، عادی و سهلنگارانه است، ولی سیستم آموزشی یا هر نوع سیستمی که با درس و تعلیم ما ارتباط داره بسیار رنگ جدی و تحمیلی را به خودش گرفته. من میخواد شما شاهد هستین ما به هر کاری که جنبه تفریحی داشته باشه بیشتر جذب میشیم. طور مثال شما بعضی از بازی ها را میبینین، بازی های کامپیوتری یا بازی های انترنتی، به مراتب پیچیده تر از سیستم درسی ماست، ولی چون جنبه بازی داره، جنبه تفریحی داره، جوان ها بیشتر به طرف از او کشیده میشن. طبعا شما در زندگی بیرون با گذشت هر روز به مسائل کاری و شغلی نیاز پیدا میکنین که بدون ای یافتن جای پای در دنیایی که عنقریب ما با او روبرو میشیم، مثل کشورهای بیرونی، مثل کشورهای جهان اول، یافتن یک جای پای در چنین دنیای تقریبا کار سختی میشه. به همین خاطر ای یک تلنگر هست، یک هشدار کاملا مسئولانه و یک هشدار تقریبا مهم برای نسل امروزی که اگر ما تمام نیرو، تازگی، جوانی و مغز و حافظه خود همیشه بالای موضوعاتی بگذاریم که کلن تفریحی است، موضوعاتی که بدون سودی به طرف آینده ما را حرکت میده، ما در آینده با مشکلات زیادی مواجه میشیم، هم از لحاظ کاری و هم از لحاظ درآمد، هم از لحاظ خانواده.
مایار افزود ریشه این مشکل در خانواده هاست. او میگوید اگر یک خانواده مسئولیت های خود را در قبال فرزندانشان بدانند، کودکان و جوانان به درس بی علاقه نخواهند بود.
طبعا ریشه اصلی ما خانواده است. پدر و مادر، رفتار اونا، برخورد اونا، چگونگی اونا مستقیم بالای اطفال تاثیر میگذاره. خانواده‌ای که مسئولیت پذیرتر هست، خانواده‌ای است که او مسئولیت پذیری را با رفتار خودش انتقال میده به نسل بعدی و فرزندش و به کودکان. اولین چیزی که در قسمت اطفال در خانواده ها در نظر گرفته شوه ای است که بین بازی اونا و بین آموزش اونا ما باید پل بزنیم. آموزش اونا به شکلی صورت بگیره که هم یک چیزی از تفریح داشته باشه و هم یک چیزی از آموزش. استادا را میگن پدر و مادر معنوی هستن، یعنی اونا جایگزین همون پدر و مادری هستن که در بیرون به سر میبرن و جایگاهشان اگرچه متفاوت تر از پدر و مادر هاست. اینا باید بسیار بسیار در قسمت روحی اطفال، شاگردها یا محصلین و متعلمین بسیار بسیار باید دقت بکنند. اولین وظیفه یک معلم ای است که تلاش بکنه شاگردان را به جای از این که با سیاست و سلطه‌گری هدایت بکنه به طرف آموزش، فقط به عنوان یک راهنما، به عنوان یک کسی که انگیزه بخش است با اونا حرکت بکنه، به عنوان یک دوست، نه به عنوان یک، حتی نه به عنوان یک استاد، چون کلمه استاد هم یک تفاوت و یک مقایسه میاره و اینا بیشتر و بیشتر فضای آموزشی را با مثل یک خانواده، مثل فضای همکاری با هم پیش ببرن.
عبدالشکور متعلم صنف پنجم است. او میگوید هیچ علاقه به مکتب رفتن و درس خواندن ندارد، چون استادان مکاتب رفتار درست با آنها ندارند.
به خاطر که اونجا قیدگیر است و یک چیزی که یگان چیزی دروازه من روزه خراب میشه، دو روز مرا غیر حاضر میکنه کلگی را، و از خاطر مویم دو روز غیر حاضر میکنه دیگه. استاداش هم قیدگیر دستاد سپردم بیرون نمیکشم، رویشون خوب نیست دیگه چندان، لط میکنه زیاد لط. یک دفعه که یک جملهش کم باشه میزنه تا غیر حاضر میکنه. من امیره خوش دارم که دبیری ساتری کنم و در مکتب خوش ندارم بخاطر زیاد قیدگیر است، و امیره خوش دارم که ساتری کنم با رفیقای.
حمید میگوید خانواده ها کودکانشان را قبل از سن قانونی شامل مکتب میسازند و این باعث می شود تا کودکان از مکتب و درس دل زده شوند.
نظر من در اطفال مشکلات ازی که علاقه من درس نیستن، بیشتر فامیلا تشویق نمی کنن اطفال خود، تشویق تر فقط همی که شامل مکتب می سازن و در سن خورد 5 ساله و 4 ساله می برن، اطفال دل زده می شود. بیترین رای علمی است که سن قانونیش که 7 سال است پوره شد و شامل مکتب بسازنش، فشار سرش نبیارن، امروش در خانه پدر یا مادر کمک کنه، در درسش تشویقش کنه، یکان تفریح برش بیشتر، زیاد فشار روی برش نتن که باید درس بخونی یا برقم میشه یا لط میکنن بیشتری فهمونه که چرا یاد نگرفتی، لط کوب میکنن. اطفال خدایی باعث میشه که با جایزی که اطفالشان علاقمند بدر شوه از درس دوری میکنه. یک علت دیگه هم که بعض مکاتب هست سیستم تعلیمی ما یک ذره مشکلات خود داره. مثلا در صنف اول برو ببینم، یا در صنف اول 7-8 کتاب است، یک طفل که نه و الفبا را باید یاد بگیره و اون مشکل است، و بار گرنگ میشه، علاقمندیش کم میشه به درس.
حمید همچنان می افزاید والدین باید کوشش کنند تا فرزندان خود را با خشونت نه، بلکه با تشویق به درس علاقمند بسازند.
هر قدر که کوشش کنی از راه خشونت پیش بری، اطفال هم قدر خشن میشه. بهترین راه حل است که در هر کار ما خصوصا در درس اطفال خود را تشویق کنیم، چکر ببریم براش، وعده بدیم که اگر تو این درس یاد گرفتی یعنی این چیزا برات میخریم. بیشتر اطفال با سامان آلات بازی اطفال علاقه مندی دارن و یا با تفریح چکر بیرون رفتن تشویقشان کنیم. خلاصه که اطفال خود در قسمت یادگیری درس این بهتر است از اینکه از راه خشونت لتکوب پیش بریم.
محمد عثمان جوانان را مقصر می داند و می گوید که آنها توجه به آینده ندارند و فکر می کنند که همیشه پدر کمایی می کند و ما مصرف خواهیم کرد.
به نظر ما که وا در فکر ای هستند که پدر ما میاره و میخوریم، چکر میزنه، ساتری میکنه، کرکت، فوتبال، در پارکا چکر میزنه، و در فکر آینده خود نیستن که در آینده ما چی میشیم، از ما چی جور میشن. فضای مکتبشان البته خراب است یا خوب است دلشان نمیشد، یا استاد برشان روحی خوب نمیتواد، در مکتب نمیره، میره جای دیگه چکر خود میزنه یا ساتری میکنه. آن صنفی ما بود و هم در مکتب همراه ما بود، پیش بود یا پس بود، و هم از مکتب میرفتن و تفریح میگریختن. حال در مکوچه ها میگرده دیگه، الاگشت هستن، کسایی که درس خون زحمت کشید، حال پانتون میخواند، کاروبار داره، او بیکار هم اونجا میگرده دیگه. معلمین در مکتب شاگردان را تشویق کنه که مکتب خونه و پدر مادرشان کوشش کنه که وارد مکتب رایی کنه و مکتب خونه سرشان آیندهشان خوب شوند. و
دوستان و علاقمندان برنامه هوای تازه، چرا جوانان و نوجوانان علاقمند درس نیستند؟ جوانانی که درس نمی خوانند و علاقه ندارند با کدام مشکلات روبرو می شوند؟ و راه حل چیست؟ چگونه جوانان و نوجوانان را به درس و آموزش علاقمند بسازیم؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها، مصاحبه ای را با سید حسین هاشمی، روانشناس و متخصص مسائل تربیتی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، میشه برای ما بگوین که چرا بعضا جوانان و نوجوانان حتی کودکان علاقمند درس نیستن، در قبال درس علاقه خاص ندارن که درس بخوانن؟
با توجه به نقش مهم و پر اهمیت والدین و خانواده در آموزش و تعلیم و تربیت کودکان، باید گفته شود که فاکتورهای نظیر سطح سواد، شرایط اقتصادی و شرایط فرهنگی در درون خانواده تأثیر بسزایی در انگیزه دادن و عدم انگیزه کودکان نسبت به آموزش خواهد بود. فاکتور دومی را که ما باید به بررسی بگیریم، نقش مکتب در آموزش اطفال و کودکان است. مکتب یک مرحله گذار از آموزش‌های غیررسمی والدین در درون خانواده به آموزش‌های رسمی در درون مکتب است و همچنین یک مرحله جدایی از والدین و خانواده به بیرون از خانواده، به یک اجتماع بزرگتری به نام مکتب و مدرسه. در اینجا کودک دچار استرس هست، استرس جدایی از خانه و خانواده، وقت بیشتری را با غیر اعضای فامیل میگذرانه، با دوستان جدید آشنا میشه، با معلمین جدید آشنا میشه، با معلمینی که آموزش و تعلیم و تربیت به صورت رسمی ارائه میکنه برای اطفال و کودکان. و در اینجا اهمیت مکاتب در انگیزه دادن و پیشرفت تحصیلی اطفال بسیار زیاد خواهد بود. مثلا اگر کودک و اطفال با معلمین کم تجربه و ناشی مواجه شوند و رفتارهای زننده و خشن و ترسناک و سرد معلم باعث این شود که کودک از رفتن به مکتب حراس داشته باشه، باعث این میشه که پیشرفت تحصیلی و تعلیمی هم صورت نگیره و کم کم انگیزه رفتن به مکتب و آموزش دیدن و تربیت شدن به صورت رسمی از کودکان گرفته خواهد شد. حتی کودکانی که در درون خانواده های سالم زندگی کردن و حتی کودکانی که والدینشان نسبت به تعلیم و تربیتشان بسیار زیاد وسواس به خرج می داده و حساس تر بودند، می تانه با ورود به مکتب و روبرو شدن با شرایط بسیار بد و بیکیفیت مکاتب و همچنین سیستم و نظام های آموزشی نادرست و ناسالم، انگیزه های خودشان را نسبت به ادامه تعلیم و تربیت و آموزش دیدن از دست بدن. فاکتور سوم قابل بررسی شرایطی است که یک جامعه برای تعلیم و تربیت اطفال و نوجوانان و جوانان فراهم می کند. مثلا اگر در یک جامعه ثبات اقتصادی و سیاسی وجود نداشته باشه، امنیت روانی در جامعه وجود نداشته باشه و بسیار کم باشه، اطفال و نوجوانان و جوانان علاقه خود را نسبت به آموزش از دست میدن. مثلا اگر در یک جامعه نظام سیاسی کوتاه مدت و هر آن قابل تغییر باشه، جنگ جریان داشته باشه، جنگ های فیزیکی، جنگ های روانی جریان داشته باشه، طبیعتاً وقفه های تعلیمی و تحصیلی نیز به وجود میه. با وجود آمدن وقفه های تعلیمی و تربیتی و تحصیلی، علاقه اطفال و نوجوانان و جوانان را نسبت به آموزش کمتر میسازه و باعث از بین رفتن انگیزه های جوانان و نوجوانان و اطفال ما نسبت به آموزش میشه. پس ثبات سیاسی، اقتصادی و امنیت روانی جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است که یک جامعه باید این شرایط را برای مردم خودش، مخصوصا برای متعلمین و محصلین خودش فراهم بسازه، که متاسفانه این فاکتور اخیر بسیار نقش مهمتری را نسبت به ادامه تعلیم و ادامه تحصیل در کودکان و نوجوانان و جوانان داره. و به این صورت خانواده هایی که در درونشان مشاجرات لفظی بین والدین بیشتر جریان داره، خانواده هایی که متزلزل هستن، روابط در درون خانواده سالم نیست، روابط والدین، پدر و مادر و روابط پدر و مادر با اطفال سالم نباشه، اطفال از نظر روحی از آموزش دور میشه.
خب جوانانی که به درس علاقه ندارن و در وقت خودش که باید درس میخوندن نخوندن و سهلنگاری کردن، در آینده اونا با کدام مشکلات روبرو میشن؟
قبل از هر چیز باید به این نکته مهم اشاره بکنیم که آموزش و تعلیم و تربیه یک جریانی است وابسته به محیط خانه و خانواده، شرایط مکتب، محیط مکتب و مسئولینی که در مکاتب وجود داره و اجتماع و شرایط جامعه‌ای که ما در روز زندگی میکنیم با محوریت اطفال و کودکان ما. خب اگر ما بخوایم یک جریان بسیار خوب و موفقیت‌آمیز آموزشی و تعلیمی را داشته باشیم و شاهد باشیم در جامعه، باید نقش‌های خانواده، مکتب و اجتماعی که در آن زندگی میکنیم را در آموزش کودکان مورد بررسی قرار بدیم. بی‌انگیزه شدن نوجوانان و جوانان و اطفال نسبت به آموزش باعث این میشه که آینده مبهمی در انتظارشان باشه و از جایگاه اجتماعی خوبی برخوردار نباشند. بیکاری موزل بسیار بزرگ است که مدام با آن دست و پنجه نرم میکنند و در زندگی کاریشان موفق نخواهند بود. پیدا کردن کار و یک شغل خوب برایشان مشکل تر خواهد بود. موزل بسیار زیادی است که مدام با این موزل دست و پنجه نرم میکنند و در نتیجه از وضعیت روحی و روانی خوبی نیز برخوردار نخواهند بود در آینده. و تمامی اینها را اگر ما جمع بکنیم و نتیجه گیری بکنیم، میتونیم بگیم که فاکتورهای خانواده و والدین، مکتب و مسئولین و سیستم آموزشی و شرایطی که جامعه برای تعلیم و تربیت اطفال و کودکان و نوجوانان و جوانان خودش فراهم میکنه نقش مهمی را در انگیزه دادن و عدم انگیزه کودکان و نوجوانان و جوانان ما نسبت به آموزش ایفا میکنند.
خب به نظر شما رای حل چی است و چطور میتونیم که جوانا و نوجوانا را به درس و آموزش علاقمند بسازیم؟
اگر به بررسی نقش خانواده در تعلیم و آموزش کودکان و اطفال بپردازیم، باید گفت که خانواده یک اجتماع کوچک و مثل یک سازمان غیر رسمی است که اولین کانون تعلیمی و تربیتی اطفال و کودکان را شکل میدن و والدین اولین معلمین غیر رسمی کودکان و اطفال محسوب میشه. نقش والدین در تعلیم و آموزش به اندازه‌ای است که میتوانه مسیر زندگی هر کودک را مشخص کنه و جهت بده. والدین میتونن با سبک تربیتی خود، با رفتار خود، با ارتباطاتی که با کودکان خود دارن و نگرش‌های والدین نسبت به آموزش و اهمیت آموزش و تعلیم و فرزندان خودشان یاد بدن که چی چیزی در زندگی به دردشان میخوره و لازمه ای زندگی هستن و چی چیزی در زندگی مضر هست برشان. والدین هستن که امکانات و شرایط را به نحوی ایجاد میکنن که فرصت پیشرفت تعلیمی برای کودکان زمینه سازی شود. و اگر والدین، اگر خانواده و یا بهتر بگیم پدر و مادر حساسیت زیادتری نسبت به آموزش و تعلیم کودکان از خود نشان بده، پیشرفت تحصیلی و تعلیمی خوبی را در آینده در تعلیم و تربیه رسمی شاهد خواهیم بود. والدین نقش مهمتری در شکل دادن شخصیت کودکان خودشان داره و اصلی ترین نقش را در گرایش کودک به سمت آموزش و تعلیم و تربیت ایفا میکنن. والدین هستند که موفقیت تعلیمی و تحصیلی و تربیتی کودکان را رقم خواهند زد و رفتارهای والدین چه بسا باعث میشه که رفتارهای نادرست والدین عدم موفقیت و عدم گرایش اطفال و کودکان به تحصیل را منتج خواهد شد. مثلا خانواده های با سطح سواد متوسط و بالاتر همیشه تعلیم و آموزش را اولویت خود قرار میدن و اهمیت بسیار زیادی به تعلیم و تربیت قائل میشن که ای باعث انگیزه گرفتن کودکان و اطفال به آموزش دیدن و تعلیم و تربیت خواهد شد. خانواده هایی که سطح فرهنگیشان نسبتاً بهتر و خوبتر باشه اولویتشان را تعلیم و تربیت اطفالشان قرار میده و خانواده هایی که سطح اقتصادشان نیز متوسط یا بالاتر باشه یا بهتر باشه در زمینه آموزش کودکان خودشان کوتاهی نمی کنن. اما برعکس قضیه، خانواده هایی که از سطح سواد کمتری برخوردار باشند و یا والدین بی سواد، خانواده هایی که از اقتصاد خوبی برخوردار نباشند، سطح اقتصاد پایین باشه و از نظر فرهنگی نیز در حالت ایدئال نباشند، باعث بی انگیزگی اطفال و کودکان خودشان نسبت به آموزش میشن. خانواده هایی که به تعلیم و تربیت اولویت ندن و اهمیت ندن و کودکان را از نظر آموزشی حمایت نکنند در درون خانه، با کودکان کار نکنند در درون خانه، کودک بی انگیزه میشه نسبت به آموزش. اگر ذهن و فکر والدین فقط مسائل اقتصادی باشه و اولویتشان مسائل اقتصادی باشه، شاید از کودکان حتی به خاطر جبران بخشی از شرایط و سختی های زندگی اقتصادی نیز استفاده بکنن و اولویتشان کار کردن اطفال باشه در درون خانه تا کمک خرج خانواده باشن، تا نه ای که تحصیل و تعلیم و مکتب.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
السلام علیکم، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در ساعت درسی بیولوژی صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. محتوای درسی این برنامه به همکاری موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. در ابتدا هم بیولوژی صنف دهم ارائه میشه. برای شاگردان صنف دهم امروز استاد اجزای ایکوسیستم را بیان میکند. در ابتدا استاد برای ما سه عامل مهم در ایکوسیستم را بیان میکند و به ادامه آن خواهد گفت که موجودات زنده شامل در ایکوسیستم کدام ها است.
در سیستم ایکو سه اجزا مهم موجود است: تولید کنندگان، مصرف کنندگان، تجزیه کنندگان. همچنان در سیستم ایکو موجودات دیگری هم زندگی میکنند که عبارت است از پلانکتون ها، موجودات کوچکترینی است که در بحر زندگی میکنند، الجی، ماهی ها، حشرات و غیره. موجودات زنده ایکوسیستم است که در آب زندگی میکنند. موجودات تولید کننده یا اوتوتروف که عبارت از نباتات است، هتروتروف یا مصرف کنندگان، در این جمله حیوان ها و انسان ها می آید، چون اینها خوراک خود را از تولید کنندگان یا نبات به دست می آورد. از لحاظ مصرف، مصرف کنندگان به سه نوع تقسیم شده: اول الفا یا هربیوارز، حیوانانی است که فقط از نباتات تغذیه می کنند، مثل مرغ، گوسفند، بز و غیره. دوم، گوشتخوار یا کارنیورز، حیوانانی است که فقط از گوشت حیوانان دیگر استفاده می کنند، مثل شیر، گرگ و غیره. سوم، همه چیز خوران یا اومنیورز، در این جمله مصرف کنندگان انسان می آید، چون انسان هم گوشت می خورد و هم از نبات تغذیه می کند. انرژی نبات به حیوان حلال مثل گوسفند، مرغ و گاو انتقال می شود و وقت انسان از این حیوان ها استفاده کند، انرژی به انسان انتقال می شود مگر کاهش می یابد، مثل که در تصویر شما می بینید. تولید کننده یا نبات داره انرژی زیادی است، اما وقت مصرف کننده اول یا حیوان کوچک مثل موش این نبات را بخورد، انرژی به موش انتقال می شه اما کم انرژی ضایع می شه. وقت مصرف کننده دوم موش را می خورد، انرژی دیگر هم کم می شه و در اخیر که عقاب از مار تغذیه کند، انرژی به عقاب انتقال می شه اما زیاد مقدار انرژی ضایع می شه. به هر اندازه که فود چین یا زنجیر غذا طولانی تر می شه، انرژی به همان اندازه کمتر شده می ره. اقسام اکوسیستم، اکوسیستم دو نوع دارد، لند اکوسیستم یا اکوسیستم زمینی. این اکوسیستم انواع مختلف دارد. اول، جنگل انواع یا مناطق گرم و پرباران، در اینجا همیشه باران می شه و هوا نسبتا گرم می باشه. دوم، دشت های بدرخت یا زمین های هوار، یعنی دشت است، درخت نداره، نبات نداره. سیوم، صحراها، در صحراها نباتات زندگی کرده نمی تواند، فقط نباتی که زیاد آب و ضرورت نداشته باشه می تواند در اینجا زندگی کنه، مثل کاکتوس. تندرای سرزمین های قطبی، مثلا قطب شمالی و جنوبی، چون اونجا هوا زیاد سرد میشه، یعنی هوا جایی هایی که سرد هوا داشته باشه. گراسلند یا چمنزارها، در جایی که همیشه سرسبزی می باشه. وودلندز یا زمین جنگلی یا درختستان که همیشه پر از درخت می باشه، سرسبز می باشه. آخری هم جنگل های برگریز، یعنی همیشه چی بهار باشه، خزان باشه، برگ هایش می ریزد، مثل که در تصاویر شما می بینید. وودلند یا زمین جنگل یا درختستان است، همیشه پر از درخت می باشه. یه هم رین فورست یکس جنگلی است، یه هم یکی از قسمت های اکوسیستم است. دوم، اکوسیستم آبی یا واتر اکوسیستم، در این اکوسیستم تمام موجودات می باشد که در آب زندگی می کند، مثل ماهی ها، دلفین ها، نهنگ ها، شارک ها و غیره. این اکوسیستم تشکیل شده از دریاها، اوکیانوس ها، رودخانه ها، جهیل ها، نهر ها و غیره.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ادامه ساعت درسی هم بیولوژی صنف 11 هم را می خوانیم. در صنف 11 هم امروز دو درس را می شود. نخست استاد فایلم و یا خانواده خارپستان را شرح می دهد و در این بخش ساختار بدن این نوع حیوانات خیلی جالب است. در بخش دوم نیز استاد حیوانات فقاریه را شرح خواهد داد. در این بخش بر علاوه اسکلت بدن این حیوانات، دوران خون آن نیز مفصلاً توضیح داده می شود.
فایلم خارپستان یا ایکانا درماتا که به معنای خار وجود می باشد، دارای تناظر پنجانبه بوده و همچنان دارای دوران خون شایی می باشند. فاکت سر و دماغ می باشند، یعنی این حیوانات سر و دماغ نمی داشته باشند. این حیوانات در بحر زندگی می کنند و روی بدن اغلب آنها را خارهای نکتیز پوشند. ستاره بحری و بادرنگ بحری از این گروه شاملند. خارپستان به کلاس های مختلفی تقسیم شده، مثل استرویدی مانند ستاره بحری، کلاس افرویدی مانند بچل ستار، کلاس ایکانجی مانند سنگالر و کلاس کرنویدی مانند لاله بحری. قسمی که شما در عکس میبینید، ستاره بحری پنج بازو دارد، اسکلت داخلی این حیوانات تحقیقی میباشد. ستاره بحری گوشتخوران که از نرمتنان خارپستان و حیوانات کوچک بحری دیگر و حتی از ماهی های کوچک تغذیه میکنند. فایلم حیوانات مفصله یا ارتروپویدا، دارای تناظر دو جانبه بوده و بدن این خاص یک قسمت ساخته شده است. بیشترین حیواناتی که روی زمین وجود دارد در این گروه قرار دارد. این حیوانات دارای سیستم خون باز می باشد، همچنان بعضی از آنها سر و سینه یک جا می داشته باشد که به نام سیپال و تورکس یاد می شود. فایلم ارتوب بده به سنفای کشریه حشرات، عنکبوت ها و صدپاها و هزرپاها، همچنان شپوش، قیق، مرگز، ملخ، پروانه و گجدوم غیره تقسیم شده است. سنف کشریه یا کرستا که به معنای گوش یا غلاف محکم می باشد هم شامل حیوانات مانند خرچنگ، خرچنگ معمولی و همچنان شیران می باشند. یعنی این حیوانات هستند که پوش سخت دارای می باشند. ساخت پوستان دارای دو جور شاخ بوده و عمل تنفس را توسط برانشی ها صورت می گیرد. همچنان صنف حشرات هم در این گروه شامل است، مثل مگس، ملخ، کیک، پشه و غیره می باشند. علم حشرات شناسی به نام انتومولوژی یاد می شود. انسکتا که یک کلمه لاتین است به معنای بند بند یا مفصل می باشد. حشرات عملی تنفس را توسط نمهای هوایی یا چاهی انجام می دهد. دارای الکاه داخلی می باشند. از بین اینها ملخ را واضح می سازیم. ملخ یک حشره است. بدن آن از سه بخش، یعنی سر، سینه و شکم تشکیل شده. پاهای بند بند و دو جفت بال ملخ با سینه آن متصل است. در سر ملخ شاخک‌های حسی و چشم‌ها قرار دارند. اسکلت خارجی در ملخ و سایر حیوانات مفصلیه اکثرا از ماده به نام کیتین ساخته شده است. در پهلوی سینه و شکم ملخ سوراخ‌های تنفسی وجود دارد. ملخ از انواع گیاهان تغذیه نموده و به کمک لشه‌های خود آنها را پارچه می‌کند. زنبور عسل. زنبور عسل زندگی اجتماعی دارد و از نظر کار به سه دسته تقسیم شده است. اول ملکه، دوم جنس مذکر که وظیفه الکار دارد و سوم هم کارگران. عسل که ما از زنبور عسل به دست میاریم تقریبا 70% آب و 75.5% آنها قندها می باشد. بسیاری از حیوانات مفصله در زنجیرهای غذایی دریاها و خشکه ها شرکت دارند. از جمله غذای ماهی ها و پرندگان می باشند که ماهی ها و بعض پرندگان غذای انسان را تشکیل می دهند. همچنین بعضی از حیوانات مفصلیه مهمترین نقش در گردافشانی، در گردافشانی نباتات دارند. برخی از حشرات مانند مورچه بعضی از جنداران را که آفات نباتات می خورند. برخی از این حیوانات برای ما مضر است. انواعی از ملخ ها به مزارع گندم هجوم می آورند و محصول آن را از بین می برند. بسیاری از آنها آفات میوه ها، دانه ها و دیگر اعضای گیاهی هستند. مگس و مادرکیک ها عمل انتقال بیماری به انسانند. پشه انافیل ناقل بیماری ملاریا می باشد. زهر بر عنکبوت ها و گژدم ها برای انسان خطرناک می باشد و باعث مرگ موجود زنده می شود. حیوانات فقاریه دارای اسکلت داخلی می باشند که سبب حرکت و نگهداری اعضای بدن آنها می شود. دستگاه عصبی به صورت یک تیوب در امتداد سمت ظهری بدن قرار دارد. دوران خون بعضی حیوانات فقاریه بسته مانند کرم زمینی و دوران خون بعضی حیوانات باز می باشد. عملی تنفس از طریق برانشی ها، شش ها و جلد صورت می گیرد. به طور مثال کرم زمینی توسط جلد عمل تنفس را پیش می برد. اطراح مواد اضافی در نرم تنان توسط نفریت و در حشرات و بعضی مفصله ها توسط تیوب های ملپیکی صورت می گیرد. درجه حرارت بدن پرندگان و پستانداران با تغییر درجه حرارت محیط تغییر نمی کند. پرندگان و پستانداران از انرژی آزاد شده تعاملات کیمیاوی داخل حجرات بدن خود را گرم نگه می دارند. این حیوانات به نام حیوانات خونگرم یاد می شوند. حرارت بدن بعضی حیوانات دیگر به درجه حرارت محیط ماحولشان ارتباط دارد. یعنی درجه حرارت بدن آنها با تغییر درجه حرارت محیطشان تغییر می کند. این قسم حیوانات که درجه حرارت بدن خود را از طریق فعالیت حجرات کنترل کرده نمی تواند به نام حیوانات خونسرد یاد می شوند. ماهیان، زهیتین و خزندگان از جمله حیوانات خونسرد می باشند. سیستم عصبی خارپستان به شکل سیستم عصبی شعاعی می باشد. از نظر تکثر کرم های حلقوی هرموفرودت می باشد. در کرم زمینی هر دو جنس در یک کرم می باشد و ستاره های بحری دارای الکای خارجی می باشند. با این قسم حیوانات مفصله دارای الکای داخلی می باشند. تغییر یا تحول از تخم یا چوچه تا بلوغ به نام استحاله یاد می شود. به استحاله به دو نوع تقسیم شده، استحاله مکمل و استحاله نامکمل. استحاله مکمل دارای مراحل بتیته، شفیره و بالغه می باشند که توسط همین سه مراحل استحاله مکمل می گردد. هرگاه یک قسمت بدن بعض از موجودات زنده قطع گردد و دوباره به وجود آید به نام ترمیم دوباره یا ریجنریشن یاد می شود. قلب فقاری ها دارای دو، سه یا چهار جوف می باشد که وظیفه آن خون رساندن تا سرتاسر بدن می باشد. الکاه داخلی القاح داخلی عبارت از آن القای است که حجره مذکر و حجره مونث در جنس مونث یکجا شود و القاح صورت بگیرد. این قسم القا به نام القاح داخلی یاد می شود. القاح خارجی عبارت از آن القاحی است که سپرم یا تخمه مذکر و تخمه مونث در خارج بدن حیوان القا شود، یعنی در یک جای مناسب صورت می گیرد. القاح متقابل القاح متقابل عبارت از آن القاحی است که حجرات جنسی مذکر یک حیوان با حجره جنسی مونث حیوان دیگر انتقال و سبب القا شود و این انتقال توسط حشرات، توسط باد، توسط آب و دیگر موجودات زنده صورت می گیرد. حیوانات فقاریه به 5 گروپ کلان تقسیم شده است: ماهیان، زهایتین، خزندگان، پرندگان و ممالس یا استانداران.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
در بخش سوم برنامه هم بیولوژی صنف دوازدهم. در سلسله درس های بیولوژی صنف دوازدهم امروز سیستم تناسلی مرد و در ادامه آن هم سیستم تناسلی زن تدریس می شود.
ساختمان و وظایف اعضای تناسلی مذکر. برای تکثر و زیاتی نسل یک سیستم خاص به نام سیستم تناسلی یا جهاز تناسلی موجود است که از اعضای گوناگون تشکیل شده و هر عضو یک وظیفه خاصی را دارا می باشد. این اعضا گمت‌ها را یا حجرات جنسی را تولید می کنند. اول میم سیستم تناسلی مذکر را واضح می سازیم. اعضای سیستم تناسلی مرد شامل حصه ها، نل انتقال سپرم، غده پروستات، غده بلب و ریترال و مجرای ادرار و آله تسکیر یا تزیب یا هم پینس می باشد. قسمی که شما در عکس می بینین اعضا و غدوات سیستم تکثری مرد است. حصه در داخل یک ساختمان جابجا شده، هر حصه از تیوب های پیچیده ساخته شده. این تیوب ها به نام تیوب انتقالی منی یاد می شود. جدار تیوب ها را حجرات اپیتلیل ساخته که در وقت تقسیم حجروی سپرم می سازد. در داخل این تیوب ها حجراتی است که هورمون تناسلی مرد یا تستوسترون را تولید می کند. از هر حصه پیپ منی منشا می گیرد. توسط همین پیپ سپرم به اپیدیدمس انتقال می گردد. در آنجا سپرم ذخیره می شود تا که به بلوغت می رسد. انکشاف و تولید گمیت ها به نام گمیت و جنیسیس یاد می شود. گمیت و جنیسیس دو مرحله دارد. اول انکشاف حجرات سپرم که به نام سپرمات و جنیسیس یاد می شود. دوم مرحله انکشاف تخمه که به نام اووا جنیسیس یاد می شود. سپرم در داخل حسیه تولید می شود. حصه ها در خریطه سکروتوم قرار دارد. سپرم در محیط انکشاف می کند که حرارتش از حرارت نرمال بدن 3 درجه سانتیگراد کم باشد. هر حصه صدها تیوب های مرپیچی دارد که به نام سیمن فیلوس یاد می شود. هر مرد بالغ در روز چند صد میلیون حجرات سپرم را تولید می کند. این سپرم ها داخل یک توب کلان می شود که به نام اپیدیدیمس یاد می شود. این ساحه از در جای که سپرم ذخیره می شود. تا پخته شود در وقت القا تنها سر سپرم داخل تخمه می شود. از این رو میتوکندریای پدری داخل طفل نمی شود. کیسه های منی در بین رکتوم و مثانه قرار دارد. وظیفه‌اش افراز مایع کندی است. یعنی مایع را افراز می کند که در بینش قند می باشد. سپرم از این مایع کندی به حیث انرژی یا به حیث منبع غذای خود استفاده میکنن. غده پروستات. غده پروستات پایین مثانه قرار دارد. مایع القلی را افراز میکند تا که تیزاب سیستم تکثری زن را از بین ببرد و یا خونسا کند. اگر این تیزاب خونسا نشود سپرم نمیتواند داخل اووم شود و اووم را القا بسازد. سیستم تناسلی مونث. سیستم تناسلی مونث از اعضای ذیل ساخته شده: نفیرها، تخمدانها، رحم، محبل یا اولوا. تخمه در هر 28 روز آزاد می شود و داخل نفیر یا پروپین چوب می شود. در اینجا تخمه یا اووم حرکت می کند طرف رحم. این پیپ ها یا تیوب ها از عضلات لشم ساخته شده. و با آسانی می تواند انقباض کند. این جریان تقریبا 3 یا 4 روز را در بر می گیرد. اگر تخمه در مدت 24 الى 48 ساعت القا نشود از بین می رود. تخمه اسپرم کلانتر می باشد که می تواند توسط چشم بدون میکروسکوپ هم دیده شود. اگر در مدت ذکر شده القا صورت بگیرد سبب تشکیل زایگوت می شود. تخم مذکر اسپرم در واجینا یا محبل ذخیره می شود. واجینا یا محبل چی است؟ یک تیوب عضلی است از خارج بدن جنس مونس شروع تا به قسمت دخولی رحم یا سرویکس یا دهانه یاد می شود هم امتداد دارد. رحم چی است؟ رحم یک عضو عضلی است که به اندازه یک مشت خرد می باشد. وقتی که تخمه از فولیکل ها جدا شود طرف رحم حرکت می کند. اگر در این وقت القا صورت بگیرد تخمه در رحم جابجا می شود و تبدیل به زایگوت می شود. اما اگر القا صورت نگیرد تخمه همراه جدار رحم تخریب شده و تخمه نه القا شده از راه محبل خارج می گردند که این مرحله به نام منستریشن یا عدد محور یاد می شود. این مرحله از 14 سالگی شروع تا به 45 الا 55 سالگی دوام پیدا می کند. معمولاً دارای 4 مرحله است. مرحله اول. مرحله اول به نام مرحله فولیکلی یاد می شود. از آخر دوره حیض شروع تا از آشدن تخمه ادامه پیدا می کند. یعنی از 6 روز الا 14 یا 15 روز دوام پیدا می کند. مرحله دوم. مرحله تخم گذاری. از آزاد شدن تخمه بالغ تا 14 روز در بر می گیرد. مرحله سوم، مرحله تشکیل جسم زر. بعد از تخم گذاری تا عدد محور دیگر. مرحله چهارم به نام مرحله حیض یاد می شود. از 4 الى 5 روز دوام پیدا می کند یا از 4 الى 5 روز وقت را در بر می گیرد. القا مرحله یک جا شدن سپرم و تخمه که سبب تشکیل زایگوت می شود به نام القا یاد می شود. وقت القا صورت بگیرد 11 روز بعدش زایگوت به جنین تبدیل می شود. جنین خودش یک توب نازک حجراتی می باشد. حاملگی نرمال 280 روز یا 40 هفته وقت را در بر می گیرد. به این ترتیب دکتران روز تولد را از روز اول اخیرین حیض حساب می نماید.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنفای 10، 11 و 12 ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنفهای 10، 11 و 12 را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنفهای 10، 11 و 12 را می شنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنفهای 10، 11 و 12 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
تشکر از این که ساعت درسی را تا پایان دنبال کردین. امیدواریم پس از پایان ساعت درسی بار دیگر با استفاده از کتاب‌هایتان درس امروز را تکرار کنید و به پرسش‌هایی که در کتاب مطرح شده پاسخ ارائه کنین. تا ساعت درسی بعدی خداوند یکتا نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 00420211246401
شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01. برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.